اونها رو ببینیم. این اساساً نه تنها تجدید طلب نیست، بلکه وحدته، شنیدن صداهای دیگرانه، قوم‌های مختلفه، فرهنگ‌های مختلفه. بعد از اون آروم آروم وقتی با مسئولین صحبت کردیم، جلسه گذاشتیم، سمینار گذاشتیم براشون، سخنرانی گذاشتیم، آروم آروم متوجه شدن که اتفاقاً بخش مکفول کشور ما همین الان در بخش سیاست، در بخش فرهنگ، در بخش اقتصاد و همینطور در بخش آموزش همینه. ببینید بعضن اعتراض هایی در جاهای مختلف میشه به خاطر اینکه ما صدای اونا رو نشنیدیم. اگر صداهای اونا رو بشنویم که اعتراض نمیشه که. در برنامه درسی هم همینطور. وقتی اینها رو توضیح دادیم، آروم آروم کنفرانس های مختلفی شکل گرفت، تیم های مشخص. من خودم الان زمینی که دانشجوهای مستقیم و غیر مستقیمی دارم که در این حوزه کار میکنن، یه خوشه هایی رو در استانها تأسیس کردم به صورت انفرادی، یعنی حمایت دولتی نیست، اونا علاقمند بودن، تقریبا در همین استانها هستن و اونها آموزش فرهنگی رو با معلم ها آموزش میدن، به بچه ها آموزش میدن، به بچه ها میگن که مثلا اگر اقوام دیگری در کلاس هستن، سعی کن با اونا دوست باشی، ببینی اونا چه چیزی بلدن که شما بلد نیستی، اونها چه چیزی دارن که در فرهنگ ما نیست. خب وقتی ما اینها رو به بچه ها یاد میدیم، بچه ها نسبت به کشورشون حس خوبی پیدا میکنن، نسبت به اون فرهنگ ها حس خوبی پیدا میکنن. لذا خدا رو شکر، خدا رو شکر این اتفاق افتاده و ما در ایران تونستیم موفقیت ها رو کسب کنیم. این بخش عمومی بوده، در بخش های کتاب و مقاله که حالا لذا ما همونجا هست، کارهای خیلی خوبی شده، ادبیات برام درسی غنی‌تر شده و همین الان من خودم الان قراردادهایی دارم با جاهای مختلف که کتابهای جدید برای اونها بنویسم.
قرار شد از تیمتون بگید، فرمایش کردید به صورت انفرادی کار نمی‌کنید بلکه یه تیم هستین، از این تیم صحبت کنید که چقدر تونستین به یک نقاط اشتراکی فکری برسید و بر اساس اون تدوین کنید برنامه کارتون رو.
ببینید ما الان در بخش استادان فکر میکنم دست کم 5 نفر هستیم که فوکوس کردیم مستقیما روی این موضوع. اونها خودشون دوباره با دانشجوهای دیگرشون و اون دانشجوها دوباره با معلم‌ها و افراد دیگرشون کار میکنن، یعنی به صورت سلسله مراتب اینجوری کار میکنیم. ما یک در واقع نظام مرکزی داریم، نظام فکری داریم، اونجا با هم میشینیم فکر میکنیم، بعد اینو هی خوشه‌ای منتقل میکنیم به جامعه.
درست.
یه بخشی توی رسانه ها و عرض میکنم روزنامه ها فعالیت میکنن، اینو ترویج میدن.
درسته.
یه بخشی با معلم ها کار میکنن، یه بخشی با دانش آموزا کار میکنن و یه بخشی هم که مثلا خود من اینا هستم، این تیم هستیم، با استادا کار میکنیم که این ترویج پیدا کنه.
برنامه حیات خلوت رو میشنوید از رادیو گفتگو و میهمان امروز من جناب آقای دکتر علیرضا صادقی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و فوق دکترا در برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
مرور کردیم بخشی از زندگی علمی و نحوه فعالیت‌های اجرایی آقای دکتر علیرضا صادقی رو. همینک در گفتگو با یکی از دانشجویان شایسته ایشان، آقای شیخی بزرگوار، در خصوص ویژگی‌های خلقی و اخلاق اجتماعی آقای دکتر صادقی گفتگو می‌کنیم. درود بر شما آقای شیخی.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، موجود محترم، تمامی شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که همچین ارتباطی برقرار شده تا ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های اخلاقی و تا ویژگی‌های آموزشی و پژوهشی کسانی که برای دانشگاه‌ها، برای سیستم نظام آموزشی تلاش می‌کنند به منصه ظهور رسونده بشه و برای دیگران بازتعریف یا بازشناسی بشه و از این بابت خیلی خوشحالم. اگر بخوام که از دکتر صادقی بگم، باهاشون من کلاس داشتم، باهاشون از قبل در ارتباط بودم، از لحاظ اخلاقی شخصی بسیار با اخلاق و از لحاظ منش رفتاری و منش اخلاقی در سطح بسیار بالای هستند. یکی از ویژگی‌های بسیارشون در از لحاظ اخلاقی همون صبور بودن هستش که باعث میشه که آدم راحت‌تر بتونه باهاشون حرف بزنه و راحت‌تر بتونه باهاشون گفتگو کنه، مثل دو تا دوست، و این باعث میشه که یک رابطه صمیمانه بین دو طرف شکل بگیره.
خب از اونجایی که آقای دکتر صادقی فوق دکترای برنامه درسی و آموزشی چند فرهنگی رو دارن، برامون خیلی شاید حائز اهمیت باشه که نظر شما رو بشنویم راجع به رفتار ایشون با دانشجویان در کلاس، از لحاظ اینکه دانشجویان متفاوتی احیانا با ایشون در تماس هستن، رفتار ایشون در مواجهه با دانشجویان چگونه است؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. با توجه به اینکه آقای دکتر صادقی بس آموزش و چند فرهنگی، عدالت، صلح و فعالیت‌های اجتماعی رو پیگیری می‌کنند، اینکه راحت از تمامی اقوام در کلاسشون حضور دارن، به تمامی اقوام احترام می‌گذارن. دقیقا من یادم هست حدود یک ماه پیش یکی از طراحان سوالی که هر هفته تقریبا روزهای شنبه توسط یا خودشون یا توسط کسانی که مایل باشند سوالاتی طراحی بشه، یکی از مباحثی که خود من طرح کرده بودم سوال مربوط به بانوی سیستان و بلوچستان بودن که به عنوان بانوی لالایی مشهور بودن. یعنی به تمامی اقوام احترام میگذارن و تمامی دانشجویان، چه حالا کرد باشه، چه ترک باشه، چه لور باشه، چه بلوچ باشه، راحت میتونن سر کلاس حرفاشونو بزنن، از ویژگی های فرهنگی خودشونو بگن، از ویژگی ها باف های اجتماعی خودشونو بگن. و حتی یکی از جالبترین کارهایی رو که من اینقدر برام جالب بود، یک پروپوزال پیشنهاد داده بود، یه پیشنهاد پژوهشی که ما میتوانستیم مراسمات عروسی فرهنگی مختلف رو با هم مقایسه کنیم که اینها باعث میشه تعدادی که دانشجو یا علاقمند به پژوهش در این زمینه باشن بیشتر باشه و بیشتر با مباحث چند فرهنگی آشنا بشن، با قومیت های ایرانی آشنا بشن، با زبان های مختلف ایرانی آشنا بشن و سطح علمی و سطح آگاهی همچین افراد بالاتر بره. و به نظر من همین دلیلی که باعث میشه احترام به فرهنگ و احترام به قومیت برای دکتر صادقی در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره و این باعث خوشنودی و خرسندی من و تمامی کسانی که با ایشون در ارتباط هستن باشه.
خیلی عالی. آقای شیخی بزرگوار، اگر بخواید که از یکی از رفتارها یا خلقیات استاد صادقی به عنوان یه الگوی رفتاری ازش یاد بکنید، کدوم یکی از ویژگی‌هاشون رو نام می‌برید؟
احترام به فرد خیلی براشون مهم هستند و یک کلمه که دیگه میخوام اضافه کنم، بالاترین و برجسته ترینشون انسانیت به تمام معنی که در رفتار دکتر صادقی، در کردار دکتر صادقی و در منش دکتر صادقی هستش. براشون آرزوی تندرستی و سلامتی دارم و امیدوارم که امثال دکتر صادقی در جامعه ما زیاد شوند تا بتوانیم به فرهنگ کشور ما احترام بگذاریم و خدمت کنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه با ما هم کلام شدید. امیدواریم که روزی میزبان شما در این برنامه باشید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
روزتون خوش، خدا نگهدارت. ای دیانه جام بدانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، وادی صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهد با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
آقای دکتر، خصوصیاتی از شما رو از طریق دانشجوی عزیزتون شنیدیم و در خصوص شما صحبت کردن، اما بحثمون رو ادامه بدیم در خصوص موضوع علمی و روند علمی شما. چرا فکر کردید که موضوع فرهنگ توی در واقع عصری که خیلی از موضوعات فرهنگی مقدار کمرنگ شده یا به هر حال به عنوان دغدغه‌های اصلی شاید خیلی از جوامع نیست، برای کشور ما یک موضوع مهم و تاثیرگذاره و شما در واقع سعی کردید مسیری رو پیش بگیرید که شاید خیلی‌ها خیلی توجه نکردن؟
ببینید، اولا که یادگیری خودش یک موضوع فرهنگی است. پژوهش‌های مختلفی انجام شده و نتایج پژوهش‌ها به من میگه که اگر فلان دانشجو یا دانش آموز چیزی رو یاد میگیره یا یاد نمیگیره یا سخت یاد میگیره، یک بخشیش به خاطر هوشه، یک بخشیش به خاطر مسائل خانوادگیش، اما یک بخش اعظمش به خاطر مباحث فرهنگی است. بسیاری از پژوهش‌ها به ما میگن که اگر دانش آموزی، دانشجویی، مخاطبی، فراگیری یک چیز رو یاد نمیگیره، یه بخشش فرهنگیه، یه بخش عمدهش تازه فرهنگیه. و اون چیه؟ نوع نگاهی که معلم به دانش آموز داره، یا خود اون فرهنگ و بستری که دانش آموز در اون روش کرده. بذارید روشن‌تر صحبت کنم. نوع نگاه فرهنگی معلم یا استاد به دانشجو تأثیر مستقیمی داره در پیشرفت دانشجو یا دانش آموز. اگر استاد یا معلم به فرهنگ اون دانش آموز با نگاه ترحم‌آمیز و تحقیرآمیز نگاه کنه، پژوهش‌ها نشون میده که اون دانش آموز یادگیریش هم سخت‌تره و نمیتونه یاد بگیره. پس یعنی چی؟ یعنی این که ما بایستی به معلم‌ها یاد بدیم که دانش آموزان در هر فرهنگی که هستن اونها رو ارزشمند بدونند و این تفاوت‌ها رو چیز با ارزش بدونن، نه چیز نقیصه و محدودیت‌زا. این یه نکته. نکته بعد این که معلم‌ها و استادا باید بدونن که هر فرهنگی باعث میشه که دانش آموزان یا اهالی اون فرهنگ در یک رشته خاص اتفاقا قوی تر باشن و اتفاقا در بعضی از رشته ها ضعیف تر باشن. اینو باید معلم بدونه. خب اینا رو باید آموزش بدیم. مثال عرض میکنم، مثلا در کشور ما در بعضی از مناطق خوشنویسی اون آدما خوبه، اینا آموزش هم ندیدن ولی به لحاظ فرهنگی خوشنویسیشون خوبه، ولی ممکنه ریاضیشون ضعیف باشه.
درست.
خب این یه چیز فرهنگی است، معلم باید اینو بدونه. یا در یه جایی مثلا موسیقیشون خوبه، در یه جایی نمیدونم ریاضیشون خوبه، در یه جایی ادبیاتشون خوبه. میخوام چه عرض کنم؟ میخوام بگم که بین فرهنگ قومی، فرهنگ محلی با یادگیری رابطه وجود داره. تا زمانی که معلم ندونه که خب اینجا اساساً به لحاظ فرهنگی یادگیری ریاضیشون ضعیفه، توجه بیشتر بایستی گذاشته بشه روی یادگیری فرض کنین هنری. آموزش خودشو میده ولی میدونه که در اینجا بایستی مسائل هنری بیشتر آموزش داده بشه. همه اینها باعث میشه که شما به عنوان پژوهشگر این حوزه بیشتر تشویق بشید و بیشتر ترغیب بشید که این نوع رویکرد رو در جامعه در واقع ترویج بکنید و اشاعش بدید.
خب الان تیم شما و افرادی که کنار شما هستن تونستن تا الان اون موفقیت‌های پیش‌بینی شده رو به دست بیارن؟
نمیتونم بگم کامل، ولی بله قدم‌های خیلی خوبی رو برداشتیم و خدا رو شکر موثر هم بودیم.
خدا رو شکر. مهمان امروز من جناب آقای دکتر علیرضا صادقی، فوق دکترای برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی بودند. در برنامه بعدی در خصوص روند علمیشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
آفرین.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جینی پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده‌ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشانه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست تو نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
مسافری است با چمدانی پر از لبخند. کافی است عاشقانه به استقبالش بری. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودت.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان خوب شنونده، خدمتتون عرض کنم که دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیار شما هموطنان گرامی است. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-10,035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 MHz و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. به ساعت 7 صبح رسیدیم و همکارانم آماده هستن با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما خوبان باشن.